کلاس مشاوره پزشکی و سلامتی با موضوع بیماری های تنفسی برگزار شده در مورخ دوشنبه 22 آذر ماه، تهیه شده توسط گروه روابط عمومی مؤسسه بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران.
مربوط میشه به بیماری های تنفسی. حالا من یه سری بیماری رو براتون اینجا ذکر میکنم. سینوزیت هست، آسم هست، بیماری های مزمن ریوی هستند، بیماری مزمن انسدادی که با سرفصل COPD توی اسلاید ها مشاهدهشون میکنین، آمبولی ریه هست، عفونت های دستگاه تنفس که حالا عفونت های دستگاه تنفس هم میایم بحث عفونت های باکتریال دستگاه تنفس رو بررسی میکنیم، هم عفونت های وایرال، حالا یه به علت حال شیوع کرونا که الان ایجاد شده یه سری توصیه ها و یه سری گایدلاین های جدید رو میخوایم با هم دیگه در این زمینه هم بررسی بکنیم. بیماری هایی که میخوایم تو این جلسه بررسی کنیم به صورت کلی اینها هستن. بنابراین اگر سوالی دارید میتونید در ضمن هم موقع که دارم اون بیماری رو توضیح میدم یادداشت بکنید. من در انتهای توضیحاتم در مورد اون بیماری سوالا رو مطالعه میکنم. اگر چیزی بود که در حین صحبتام بهش اشاره نشده بود حتما براتون شفافش میکنم. خب اول بیم یه مروری بکنیم روی آناتومی دستگاه تنفسمون. اول که باید بگم سیستم تنفس نباید فقط بگیم که همین راه هوایی و در واقع ما باید تمام بدنمونو، تمام ساختمانهای بدنمونو جز سیستم تنفسی در نظر بگیریم، چون تمام سلولهای بدن ما در حال متابولیسم و تنفس هستن. بنابراین اما عنصر مهم دستگاه تنفس تقسیم میکنیم به دو تقسیم بندی کلی، راه تنفس فوقانی هست و تحتانی. از جایی که هوا وارد میشه، بینی، دهان، حلق تا روی حنجره رو میگیم دستگاه تنفس فوقانی. روی حفره بینی ما چهار جفت سینوس و مجرای اشکیمون و شیپور استاش به بینی باز میشن. حالا از راه دستگاه تنفس فوقانی من رینوسینوزیت رو انتخاب کردم، جزء بیماری های دستگاه تنفس فوقانی براتون توضیح میدم. از حنجره به پایین رو میگیم راه هوای تحتانی که از نای شروع میشه، تقسیم بندی ها ادامه پیدا میکنه، نای جک ها تا آلوئول ها که اونجا داره عروق خونی کنار کیسه های هوایی کوچیک داخل شش ها دارن تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن رو انجام میدن. یه پرده کلی داریم روی کل شش ها که یک فضایی رو ایجاد میکنه بین دند، در واقع این پرده دولایه است و بین این دولایه یه فضای مختصری هست برای اینکه اصطکاکی بین قفسه دیواره قفسه سینه و شش ها ایجاد نشه و تنفس به راحتی صورت بگیره. حالا این توضیحات رو میگم که بعدن که دارم برای بیماری ها توضیح میدم ابهامی وجود نداشته باشه. اما میریم سراغ بیماری. اولین بیماری ها رو میخوام براتون بگم رینوسینوزیته. رینوسینوزیت بهتره که بگیم التهاب سینوس های اطراف بینی و مجاری بینی. مجاری بینی چرا؟ چون که دهانی این سینوس ها داره به بینی باز میشه. حالا التهاب مخاط بینی شروع کننده هر التهابی در سینوس ها هست، باعث بسته شدن مجرای تخلیه کننده ترشحات سینوس به بینی میشه و این تجمع ترشحات داخل سینوس ها باعث التهاب و حالا روی این تجمع ممکنه یک عفونت باکتریایی یا وایرال یا حتی قارچی در افرادی که نقص ایمنی دارن ممکنه سوار بشه. حالا اگر طول علائم ما خیلی کمتر از 4 هفته باشه بهش میگن هاد. اگر بیشتر از 4 ماه باشه تا 3 ماه رو بهش میگن تحت هاد. اگر بیشتر از 3 ماه طول میکشه دیگه مزمنه. اما یک مواردی حالا که بیشتر شایع هست، موارد علامت بینی هست که باعث انسداد مجرای خروجی ترشحات سینوس میشه. حالا علتش میتونه ویروسی باشه، میتونه باکتریایی باشه، قارچی باشه، میتونه به علت یه زمینه آلرژی در فرد باشه و یا اختلال ساختاری. حالا اختلال ساختاری من منظورم چیه؟ مثلا در اثر ضربه ای به تیغه بینی وارد شده، تیغه بینی راستای صاف خودش از دست داده، باعث انسداد مجرای خروجی سینوس میشه. و یا نه، حتی اختلالات خود بینی که میگن، بعضی میگن پولیپ دارن بینیشون، بله پولیپ هم میتونه باعث انسداد این مجرای تخلیه کننده سینوس بشه. خب اما علائم چیه؟ حالا به علائم دقت کنین. احساس درد و فشار توی پیشونی، گیجگاه، گونه، بینی، احساس فشار و درد پشت و دور چشم، تنفس از راه بینی دشوار میشه، یه سری ترشحات پشت حلقی یا ترشح از بینی وجود داره، حس بویایی و چشایی کاهش پیدا میکنه، سردرد به وجود میاد خصوصا وقتی که از خواب بیدار میشن. معمولا این یکی از علائم معمول سردرد نیست که فردی به علت سردرد از خواب بیدار بشه، یا وقتی از خواب بیدار میشه همچنان سردرد داشته باشه. سردرد سینوزیت با خم شدن به سمت جلو بدتر میشه. بوی بد دهان رو دارن، گوش درد، احساس گرفتگی گوش ها، خستگی، سرفه به علت تحریک راه هواییشون، به علت ترشحات پشت حلقی ممکنه داشته باشن، خستگی، سرفه، گلو درد، تهوع، استفراغ، حتی علائم سرماخوردگی معمول رو میتونن داشته باشن. اما تو موارد اورژانسش دیگه درد تورم ناحیه صورت پیدا میکنن، حساسیت به نور پیدا میکنن و درد عمقی سر، که اینها جز علائم خطر هستن که باید حتما فورا به اورژانس مراجعه بکنن. وقتی علائم رو نگاه میکنید ممکنه، حالا خصوصا تو این دوره کرونا خیلی موارد کرونا رو به حساب رینوسینوزیت بذارن، خیلی از موارد سینوزیت رو هم به حساب کرونا بذارن، در واقع درمان مناسبی نباشه. حالا پس تشخیصش مهمه، حتی تشخیص افتراقی داره با میگرن، چه بسا مریضایی که با میگرن مقاوم به درمان معرفی میشن و در نهایت با تشخیص رینوسینوزیت به درمان پاسخ میدن. اما تشخیصش با چیه؟ معاینه است. توی معاینه شما ترشحات پشت حلقی رو میبینین، التهاب و ادم و احتقان مخاط بینی و حلق رو میبینین، اما تشخیص نهایی و قطعیش با اندوسکوپی سینوس هست. سی تی اسکن، امارای و حتی تست های آلرژی میتونن انجام بدن برای اینکه موارد راجعه میتونن اگر بیسش آلرژی باشه تست های آلرژی رو انجام بدن و آلرژن رو برای فرد مشخص کنن که به چه ماده شما حساس هستین که این واکنش رو بدن شما نشون میده. اما در نهایت در موارد مقاوم و مزمن میان از مخاط بینی و سینوس با همون اندوسکوپی سینوس نمونه برداری میکنن تا از طریق اون بتونن کشت بدن، آنتیبیوگرام تهیه کنن و درمان مناسب بذارن. اما هدف از درمان چیه؟ هدف از درمان در هر نوع رینوسینوزیتی، چه حاد باشه، چه مزمن باشه، چه راجعه باشه، چه عاملش چه ویروسی باشه، چه باکتریایی باشه، در هر نوع رینوسینوزیت کنترل عفونت در مرحله اول برامون مهمه و کاهش التهاب بافتی جهت تسهیل خروج و تخلیه ترشحات سینوس هست و در نهایت نابودی پاتوژنی که اومده روی اون ترشحات اضافه شده که مسبب رینوسینوزیت هست. خب اما حالا برای این منظور چه داروهایی میان استفاده میکنن؟ در مرحله اول باید بگم که الان راستش در ایران که خود درمانی بیداد میکنه، همه با بروز هر علائمی برای خودشون تشخیص سینوزیت میذارن و درمان هم شروع میکنن. دارو هم که به صورت آزاد در داروخونه ها در اختیار همه هست. خب میان همه با تشخیص خودشون برای خودشون درمان رینوسینوزیت میذارن و یا آنتیبیوتیک هم شروع میکنن. اما نکته ای که وجود داره، اکثر رینوسینوزیت ها ویروسی هستن، ویروسی که نیاز به آنتیبیوتیک نداره، و اکثر رینوسینوزیت هایی هم که باکتریال هستن خود به خود بهبود پیدا میکنن، بازم نیاز به آنتیبیوتیک، تجویز آنتیبیوتیک نداره. اما مواردی که پس واقعا برای هر نوع رینوسینوزیتی نباید آنتیبیوتیک تجویز بشه، اما تو چه مواردی ما میایم آنتیبیوتیک رو شروع میکنیم؟ اولا اینکه معاینه صورت گرفت، تشخیص قطعی رینوسینوزیت برای فرد میگذاریم. توی سه چهار روز ابتدای شروع بیماری علائمشون خیلی شدید هست، یا اینکه نه بیمار با توصیه هایی که بهش شده، روش های مراقبتی که انجام داده، علارغم 10 روز هیچ بهبودی از ابتدای بیماریش مشاهده نشده، بعد از 10 روز همچنان علامت داره، برای این دسته از افراد میان آنتیبیوتیک شروع میکنن. خب پس برای کنترل درد میان داروهای ضد درد استفاده میکنن، آنتیبیوتیک هم که گفتم خدمتون. برای چه گروه از افراد استفاده میکنن؟ توی مواردی که علائم خطر براتون ذکر کردم، تورم درد و ناحیه صورت و حساسیت به نور، درد عمقی سر وجود داشته باشه، ممکنه حتی کورتون تجویز بشه. حالا این کورتون ممکنه به صورت موضعی باشه، به صورت اسپره‌های بینی باشه، میتونه به صورت خوراکی باشه و حتی وریدی، به صورت سیستمیک استفاده بشه. بسته به فرد متفاوته. بنابراین من فقط در اینجا ذکر میکنم که چه روش‌های درمانی وجود داره. ضد احتقان ها و آنتی هیستامین ها هم تجویز میشه، اما نکته ای که وجود داره، ضد احتقان رو نباید بیشتر از 3 روز متوالی برای یک فرد استفاده میشه، چون که بعد از اینکه قطع بشه به صورت فیدبک دوباره التهاب مخاط به شدت زیاد میشه و علائمش تشدید یافته میشه. اما درمان غیر دارویی به چه صورت هست؟ این نکاتی هستی که فرد خودش میتونه خودش کمک کنه. رطوبت، استفاده از دستگاه های بخارساز یا بخور سرد توی منزل و حفظ رطوبت نسبی در هوای محیط باعث عدم تحریک مخاط و رقیق شدن ترشحات میشه. الان خط اول درمان رینوسینوزی توصیه به شستشوی بینی و راه هوایی هست که باید با یه سرنگ کاملا تمام حفره بینی با فشار شسته بشه. الان که دستگاه های شستشوی مخاط بینی و سینوس هم وجود داره، یعنی قشنگ دیگه این مشکل هم حل شده، از این دستگاه میتونن از اون نمک طبی داخلش میریزن با آب جوشیده حل میکنن، از این دستگاه استفاده میکنن با فشار داخل حفره بینی و بینی رو میشوره، این باعث کاهش التهاب و احتقان بینی میشه، خروج ترشحات سینوس رو هم تسهیل میکنه. مصرف مایعات به میزان کافی که باعث رقیق شدن و تسهیل خروج ترشحات میشه. اگر در فاز حاد بیماری هستن، قرار دادن کمپرس گرم روی موضع درد، معمولا گونه ها و پیشونی، معمولا میتونه کمک کننده باشه. استحمام و دوش آب گرم هم دوباره به تخلیه ترشحات کمک میکنه و میتونه کمک کننده باشه. در نهایت اگر فردی به درمانهای دارویی و درمانهای این نکات بهداشتی جواب نده و دچار رینوسینوزیت مزمنی بشه یا علائم خطر درش بروز پیدا کنه، ممکن نیاز به جراحی داشته باشه. معمولا افرادی که یه اختلال ساختاری دارن، یعنی علت رینوسینوزیتشون معمولا یه اختلال ساختاری هست، کاندید درمان جراحی میشن. درمان جراحی درمان روتینی برای درمان رینوسینوزیت نیست، اما همیشه پیشگیری بهتر از درمانه. اما چیکار میتونیم بکنیم برای خصوصا افرادی که دچار رینوسینوزیت حاد راجعن، یعنی در طول سال چندین نوبت، بیش از 4 نوبت دچار این عفونت میشن؟ باید چیکار بکنیم؟ این افراد میتونن با رعایت بهداشت دست ها از ابتلا به عفونت های وایرال دستگاه تنفس فوقانی جلوگیری کنن. اگر علائم سرماخوردگی درشون پیدا شد سریع درمان کنن و استعمال دود و دخانیات علاوه بر این که مخاط سالم و طبیعی رو تخریب میکنه، سیستم ایمنی مخاطی رو تضعیف میکنه، فعالیت مژک های داخل دستگاه تنفس فوقانی رو مختل میکنه، با غلیظتر شدن و بیشتر شدن ترشحات راه هوای فوقانی هم میتونه این عوامل میتونه رینوسینوزیت رو تشدید بکنه و حتی خودش یه عامل ایجاد کننده باشه. بنابراین پرهیز از استعمال دود و دخانیات. میگم دود و دخانیات، یعنی بعد سوال نپرس غیر از سیگار میشه چیز دیگه ای هم استفاده کرد؟ نه، کلا استعمال دخانیات در راه هوای فوقانی، دود، هر گونه دودی و دخانیات باعث تخریب مخاط میشه. اما استفاده از دستگاه های رطوبت ساز میتونه کمک کننده باشه. نوشیدن مایعات خیلی سرد میتونه تحریک کننده باشه. ورزش منظم باعث میشه که تحریک راه هوایی کمتر بشه. اجتناب از تغییرات دمایی شدید و اجتناب از مشروبات، استفاده از مشروبات الکلی. مشروبات الکلی هم میتونن سیستم ایمنی مخاطی رو تضعیف کنه. پرهیز از شیرجه زدن در هنگام شنا کردن، مصرف قطره ضد احتقان موقع سفرهای هوایی، چون توی سفرهای هوایی کسایی که خصوصا زمینه آلرژی دارن دچار احتقان بینی میشن. بنابراین توی سفرهای هوایی طولانی مدت توصیه به مصرف قطره ضد احتقان میشه. تغذیه مناسب داشته باشن که تضعیف سیستم ایمنی براشون رخ نده. حداقل 7 لیوان آب در روز برای فرد سالم بدون بیماری زمینه توصیه میشه و کنترل استرس. اینا کارهایی این که آدم خودش میتونه خودش انجام بده که دوچار یه بیماری نشه که بعد بخواد دنبال درمانش باشه. اما عفونت ریه، عفونت ریه به چی میگن؟ عفونت ریه همون التهاب بافت ریه است. همون، البته اجازه بده من می‌خواستم ببینم در زمینه رینوسینوزیت کسی سوالی داره یا نه. استفاده از ماسک، هدبند و شستشو با آب و نمک در پیشگیری از رینوسینوزیت مؤثر است. تمام اینها رو گفتم، گفتم که تغییرات ناگهانی آب و هوا، پس شما اگر از هدبند استفاده کنید این تغییرات نوسانات دمایی شدید نداریم، بنابراین براتون کمک کننده. از شستشو با آب و نمک گفتم، هم میتونیم با سرنگ استفاده کنین، هم میتونیم با دستگاه های شستشو دهنده حفره بینی و سینوس ها استفاده کنین. کاملا همینو توضیح داده شد. ماسک هم الان حالا توی بیماری عفونت ریه بیشتر براتون توضیح میدم. اگر منظورتون از وقفه های تنفسی هست، وقفه های تنفسی اگر منظورتون آپنه های موقع خواب هست، یا اینا توی دسته بیماری های متابولیک ما بررسیشون میکنیم، جز چون عوامل زمینه ایشون متفاوته جز این جلسه ما نیستن. اما اگر در انتها وقتی باقی موند سوالی به صورت اختصاصی داشتین، من در خدمتون هستم. خب من فکر کنم سوالی نبود در مورد رینوسینوزیت، میریم در مورد عفونت ریه با هم بحث کنیم. التهاب بافت ریه در اثر عفونت رو میگن نومونی. نومونی یعنی همون عفونت ریه. حالا علتش میتونه ویروسی باشه، باکتریایی باشه، قارچی باشه. هر عامل بیماریزایی میتونه علت اون باشه. منشأش چیه؟ منشأش میتونه از جریان خون باشه، میتونه قطرات تنفسی باشه. حالا یه سری نومونی ها هم اختصاصی هستن در سر نگهداری حیوان خونگی، پرندگان، یا بعضی از مناطق آلودگی از طریق قطرات رطوبت هوا هم، ایر کاندیشن ها میتونن علت ایجاد برخی نومونی ها باشن. اونا که اصلا مورد بحث ما نیستن، اما ما میخوام یه سری نکات کاربردی رو برای شما بگیم، نه فقط یه سری داده هایی رو به شما وارد کنیم. چه کسایی با مراقب خودشون باشن بیشتر در معرض خطرن؟ اونایی که نقص ایمنی دارن، اونایی که سنشون بالا هست و اونایی که خیلی سنشون پایینه، نوزادان. در این افراد این سیستم ایمنی ضعیف‌تر هست. کسایی که ریه‌شون اختلال ساختاری داره یا بیماری مزمنی دارن که فانکشن نرمال و طبیعی نداره. کسایی که سیگار مصرف میکنن، دوباره به علت همون تضعیف سیستم ایمنی مخاطی و اختلال کارکرد مژک های راه هوایی و اختلال در تخلیه ترشحات راه های هوایی، اینها افراد پرخطر هستند برای نومونی. و کسایی که سیگار مصرف میکنن، خب اینها بیشتر دچار اختلالات مزمن ریوی هم میشن. اما علائم نومونی چیه؟ سرفه. سرفه، حالا اکثر افراد میگن که میتونه باید خلطدار باشه، اما میگم سرفه میتونه خلط داشته باشه، میتونه خلط نداشته باشه، چون عامل نومونی میتونه وایرال باشه، ویروسی باشه، میتونه باکتریایی باشه. اگر باکتریایی باشه که خلط داره، اگر ویروسی باشه میتونه بدون خلط باشه. تب و لرز، تب شایع ترین علامت، تنگی نفس، درد قفسه سینه، کاهش اشتها، ضعف، افزایش عملکرد تنفسی. یعنی ما الان یه فرد طبیعی برای نفس کشیدنش فکر نمی کنه، انرژی مصرف نمی کنه، به راحتی داره نفس می کشه. فردی که عملکرد ریه‌شو داره از دست میده، اون موقع باید از عضلات فرعی برای تنفس استفاده کنه، بنابراین داره برای نفس کشیدنش هم انرژی مصرف میکنه، بنابراین کار تنفسیش و مصرف انرژیش برای تنفس هم بالا میره. خب اما تشخیصش چه؟ تشخیص فقط به عهده پزشک هست با معاینه، و تشخیص قطعی هم با عکس برداری از ریه هست. درمانش هم آنتیبیوتیکه، بر اساس جرم و نمایی که داره آنتیبیوتیک خاص خودشون رو مصرف میکنن. اما نکاتی که فرد میتونه استفاده کنه، فرد میتونه انجام بده، برای خودش انجام بده چیه؟ داروهاشو به موقع و منظم استفاده کنه، سیگار رو قطع کنه، واکسیناسیون برای افراد پرخطر هست. واکسیناسیون رو به مفصل تو بیماری های COPD براتون توضیح میدم، اما اینجا باید بگم افراد پرخطر یعنی افراد مسن و افراد نقص ایمنی، کسایی که اختلال ساختاری و مزمن ریوی دارن، باید حتما هم برای نوموکوک هم برای آنفولانزا باید واکسینه بشن. اما میریم سراغ عفونت ویروسی دستگاه تنفس. عفونت شایع امروزه کووید. خب این بیماری عامل عفونی شو که میدونین همون ویروس های گروه سارس هستن. علائمش بر اساس شیوعش تب، سرفه، لرز، خستگی، تنگی نفس، درد، سردرد، کاهش حس بویایی و چشایی، معمولا از دست دادن حس بویایی و چشایی ناگهانی هست، تهوع، استفراغ، اسهال، و بر اساس درگیری هر ارگانی از بدن ممکن علائم متفاوتی داشته باشه. نکته ای که اینجا وجود داره اینه که الان خب در همه جای دنیا اول این سوال از هر کس با هر ناخوشی جدیدی ورود پیدا میکنه، آدم باید اول کووید رو کنار بذاره. اولین سوالی از شما میپرسن تب دارین؟ چون شایع ترین علامت در کسایی که بستری شدن تبه و بعد سرفه. اما افرادی که نقص ایمنی هستن، افرادی که مسن هستن و نوزادان و دیابتی ها، ممکن اینها در ابتدای بیماری تا مرحله درگیری شدید پیدا نکرده باشن، اصلا تب پیدا نکنن. بنابراین اولین کار برای هر فردی این هسته که برای هر فردی که این ناخوشی جدیدی براش بروز پیدا میکنه اینه که کرونا براش رولات بشه، کنار گذاشته بشه. اما یه سری توصیه ها داده شده، اینه که حتما واکسن بزنید، لطفاً به پیشرفت علم اعتماد کنید و واکسن رو جدی بگیرید و واکسن رو بزنید. ماسک بزنید، چه شما واکسن زدید چه در مناطقی هستید که گسترش کووید الان کاهش پیدا کرده، دیگه شیوعش پایین اومده، با این حال ماسک رو استفاده کنید. اگر حتی در فضای باز هست قرار در جای حضور پیدا کنید، اگر میبینید که تجمع زیاده باز از ماسک استفاده کنید و تا میتونید ماسکتون رو در مکانهای عمومی بر ندارید. فاصله اجتماعی حداقل 2 متر. راه انتقال کووید قطرات تنفسی هست. کووید یک ویروسه، قطرش بسیار کمه. زدن ماسک معمولی، حفرات موجود در ماسک معمولی از عبور ویروس جلوگیری نمیکنه. اما چه فایده ای داره؟ قطرات تنفسی که باید از دهان فردی که داره صحبت میکنه و نفس میکشه برد پرتابیشو کم میکنه. یعنی حداقل اگه شما 2 متر فاصله داریم، اون فرد ماسک زده، شما هم ماسک زدید، احتمال انتقالش به شما خیلی کم میشه. اما اگر دارید در جای زندگی میکنید یا قرار در بربالین کسی که حالا کرونا داره حضور پیدا کنید، 1 لایه، 2 لایه، 10 لایه ماسک معمولی برای شما فایده ای نداره. شما دارید در جایی حضور پیدا میکنین که قطعا ویروس وجود داره، باید حتما از ماسک N95 استفاده کنید. وگرنه زدن ماسک معمولی کمکی در این مواقع نمیکنه. اما اگر همه افراد جامعه از ماسک معمولی استفاده کنن، احتمال انتقالش پایین میاد، اونم به خاطر احتمال انتقال ترشحات تنفسی هست. ویروس برای اینکه تکثیر پیدا کنه، زنده باشه، باید در سلول باشه. تکثیر و زنده بودنش وابسته به یک سلول زنده است. بنابراین از سلول‌های جدا شده و در حال رفت در ترشحات تنفسی هست که داره به فرد منتقل میشه. بنابراین روی سطوح مدت زیادی نمیتونه باقی بمونه. با این حال از سطوحی که دارین زیاد استفاده میکنید اون رو ضد عفونی بکنید. سعی کنید توی محیطی که هستید حتما یک تهویه مناسب داشته باشه، جایی که تجمع هست حضور پیدا نکنید و سعی کنید در مواقع خصوصا پیک کرونا از منزل خارج نشید، مگر اینکه خودتون شک داشته باشید به ابتلای اون که بخواید تست کرونا بدید. اما یه سوالی میپرسم برای تست کرونا. تست کرونا، تستای رپید موجوده در داروخونه ها کمک کننده نیست، چون فقط 60% احتمال داره که به شما نشون بده که آیا شما مبتلا هستید یا نه. پس فقط مثبتش برای شما ارزش داره، یعنی اگر نشون داد که شما مبتلا هستید قطعا مبتلا، اما اگر منفی نشون بده هیچ چیزی وجود نداره که شما مبتلا نیستین، یعنی رد کننده نیست ابتلا و ناقل بودن شما رو. بنابراین این وقت در صورتی که شما احساس ناخوشی میکنید باید حتما تست پی سی آر رو بدید، تستی که از مخاط بینی و حلق گرفته میشه. بنابراین از این تست ها نمیتونید برای رد یا تایید ابتلای خودتون استفاده کنید. اما این تست ها به چه دردی میخوره؟ تست رپیدا معمولا برای جمعی تبلیغاتی داره، برای مثلا مراکز تجاری یا مؤسساتی که حضور توشون زیاده، میگن که حالا کارکنان اینجا فقط جنبه تبلیغاتی داره، از این استفاده میکنن، هر روز تست میشن منفیه. یا مراکز خرید بزرگ در بعضی از نقاط دنیا میان از این استفاده میکنن، در صورتی که منفی باشه اجازه ورود به افراد میدن. یعنی خیلی برای ما قابل استفاده نیست، قابل استناد نیست. اما نکته ای که وجود داره، برای بچه های زیر 2 سال هرگز از ماسک استفاده نکنید. بچه های زیر 2 سال یعنی قدرت بیان احساس خفگی و افت اکسیژن ندارن. بنابراین اکید توی گایدلاین های امروزه اینه که برای بچه های زیر 2 سال اصلا ماسک استفاده نشه. هرچند که بیشترین ناقلین کرونا در بین بچه ها هست. اما خب من یه توضیح بدم. اگر الان در زمانه شیوع کرونا هستیم، در صورتی که شما دچار یه ناخوشی شده، از سردرد گرفته و هر چیز، اگر جزء کسایی هستین که نقص ایمنی دارین، دیابتی هستین، سنتون خیلی بالاست، ممکنه کرونا داشته باشین ولی تب نکرده باشین، در این صورت حتما تست کرونا بگیرید، خصوصا که در این افراد تهاجمی تر هست ویروس. بنابراین این افراد حتما تست بدن. اگر نه، یه فرد معمول و عادی هستین، دچار این ناخوشی شدین که همراه با تبه، حتما باید تست کرونا بدین. اگر که تست شما مثبت بشه، شما باید حتما 10 تا 14 روز قرنطینه خانگی رو حفظ کنید. اما برای درمان چیکار میکنید؟ داروهای معمول علامت درمانی سردردید مسکن استفاده میکنید، علامت درمانی میکنید. اونایی که نقص ایمنی دارن، مسنن یا جز گروه پرخطر هستن، اونها حتما باید به پزشک مراجعه کنن بسته به شرایطشون. براشون ممکن داروی اضافه تری تجویز بشه یا نشه. و خصوصا کسایی که بیماری ریوی، مزمن ریوی دارن، حتما باید در صورت هر نوع تب و ناخوشی به پزشکشون مراجعه کنن، چون اگه کرونا نباشه ممکنه نمونی باشه و ممکنه عامل تشدید کننده بیماریشون غیر از کرونا باشه، باید حتما به پزشک متخصصشون مراجعه کنه. اما یه فرد سالم تستش مثبت شد، در صورتی که سطح اکسیژن خونش زیر 93% نباشه، باید طی همین مدتی که قرنطینه خونگی داره رعایت میکنه، داروهای معمول علامت درمانی سردرد مسکن استفاده میکنه، گلو درد حالا دیفنیدرامین استفاده میکنه، بسته به علائم داروها رو براش تجویز میکنه. اما این فرد زیر 1 هفته نیازی به انجام سی تی اسکن نداره. پس هی افرادی که تستشون مثبت میشه اصرار به این نداشته باشن تا تستشون مثبت شد اسکن ریه بگیرن. در یه فرد سالم در ابتدای بروز علائم هنوز درگیری ریهش اونقدر نیست که درگیری ریه اصلا ممکن پیدا نکنه، و در ابتدای کار حتی اگر از راه تنفسی فوقانی پایین تر رفته باشه، به راه تنفسی دهانی هم رفته باشه، شما هنوز درگیریتون اینقدر نیست که توی سی تی اسکن به شما کمکی بکنه. بنابراین انجام سی تی اسکن برای فردی سالمی که سطح اکسیژن خونش بالای 93% هست و علائمش کمتر از یک هفته 10 روز میگذره کمک کننده نیست. این افراد تقاضای انجام سی تی اسکن نکنن. اما اگر 1 هفته از علائم شما گذشت، بهبودی حاصل نشد، و یا اینکه زودتر سطح اکسیژن شما زیر 93% افتاد، حتما باید یه سی تی از ریه انجام بشه. یه سری علائم هم علائم خطر هستند. علائم خطر چیه؟ چون این ویروس با التهابی که در دیواره عروق ایجاد میکنه احتمال لخته شدن خون در این افراد زیاد. حالا یه سری علائم خطرن، این افراد هم باید سریع تر اگر این علائم درشون بروز کرد باید فورا سی تی بگیرن و درمان ضد ویروس براشون شروع بشه. درمان ضد ویروس هم حالا الان که از فاز بحران در اومدیم حتما داخل بیمارستان این دارو رو دریافت بکنیم. امیدوارم که هیچ کس مبتلا نشه که بخواد، ولی خب دونستن این نکات خالی از لطف نیست. اما یه سری علائم خطر که اینا رو اگر داشتید باید حتما به پزشکتون مراجعه کنید، بعد به پزشک مراجعه کنید، سی تی بگیرید و در صورت نیاز درمان بگیرید. این دارو چیه؟ این علائم چیه؟ یکی خیلی خونی پیدا کنید، تنگی نفس ناگهانی پیدا کنید، درد و تورم و تندرنس ناحیه ساق پا پیدا کنید، احساس درد قفسه سینه، درد شدید قفسه سینه پیدا کنید، تنفس دردناک پیدا کنید و یا افت سطح اکسیژن خون پیدا کنید اگر به صورت ناگهانی باشه که سریع‌تر. باید به پزشک مراجعه کنید و حتما سی تی بگیرید. یه نکته که وجود داره، میگن که کسانی که مبتلا به کرونا میشن سرفه هاشون خلطدار نیست. این در واقع نمیخوام بگم غلطه. چرا خلطدار نیست؟ چون که سرفه هایی که فردی که مبتلا به کووید میشه تحریک راه هوایی داره. وقتی تحریک راه هوایی صورت میگیره اصلا نمیتونه نفس عمیق بکنه، نمیتونه سرفه مؤثری بکنه که بخواد در ترشح یا خلطی رو خارج بکنه که حالا سرفه ها بخواد خلطدار یا پروداکتیو باشه. بنابراین به این استناد نکنید که نه من حالا اگه سرفه برام ایجاد شده خیلی داره پس من کرونا ندارم. این هم رد کننده نیست. پس تا زمانی که ویروس جرم شایع جامعه ما کرونا باشه، هر نوع بیماری، هر نوع ناراحتی و اختلالی براتون پیش اومد باید اول کرونا رو کنار بذارید. اما در کسایی که مبتلا به کرونا شدن یه سری ورزش های میتونه کمک کننده باشه. من یه فیلم هست از این فیلم فیزیوتراپی تنفسی برای کسایی که مبتلا به کرونا شدن هست. اینو توجه کنید چون برای مباحث بعدی هم کمک کننده است.
من محسن عابدی هستم، عضو هیئت علمی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خب در این قسمت ما یک سری تمرینات تنفسی مفید جهت بیمارانی که از فاز حاد بیماری کرونا خارج شدند و حالا یا در بیمارستان یا در منزل در حالت قرنطینه هستند رو آموزش خواهیم داد. به طور کلی در بیمارانی که مبتلا به کرونا شدند، چون ماهیت این بیماری طوری هستش که باعث کاهش در واقع حجم تهویه و حجم تنفسی میشه و همچنین کار تنفس رو افزایش میده، تمریناتی که ما آموزش میدیم باعث بهبود وضعیت تهویه، افزایش ظرفیت ریه ها و کاهش کار تنفسی خواهد شد. لازم به ذکره که به هر حال ما به عنوان فیزیوتراپیست وقتی که در بالین بیمار حضور پیدا میکنیم باید از لوازم حفاظت فردی کافی برخوردار باشیم. اگر که در بخش آی سی یو و مراقبت های ویژه باشه طبیعتاً از ماسک N95 و مجموعات خاص حفاظت فردی خودش استفاده میکنیم. اما در اینجا چون هدف ما بحث آموزشی هستش من از ماسک جراحی استفاده کردم. طبیعتاً بیمار ما هم باید از ماسک جراحی استفاده کنه که قطرات یا ترشحاتش به ما منتقل نشه. طبق توضیحاتی که قبلا داده شد ما این لوازم حفاظت فردی رو به همون ترتیب پوشیدیم. خب اولین تمرینی که مفید هستش و حتما باید آموزش داده بشه تمرین تنفس دیافراگمی هستش. خیلی از بیمارا از عضلات کمک تنفسی استفاده میکنن که خودش باعث افزایش مصرف انرژی و در واقع تنگ نفس بیشتر خواهد شد. این تمرین به این شکل انجام میشه که بیمار دستاش روی شکمش قرار میده، دم رو از ناحیه بینی به مدت 2 ثانیه و بازدم رو از ناحیه دهان به صورت 4 ثانیه انجام میده. بازدم بهتره که به صورت حالت فوت کردن اصطلاحا لب غنچه ای باشه و موقع دم حتما دست به سمت بیرون حرکت میکنه. انجام بدید. دم از بینی، بازدم از دهان. دم، بازدم. دم، بازدم. خب این تمرین رو ما معمولا توصیه میکنیم تمرینات حداقل 10 تا تکرار داشته باشه و 2 تا 3 بار در روز تمرینات انجام بشه. تمرین دوم که باز به افزایش حجم آلولها و کیسه های هوایی کمک میکنه تمرین حبس نفس است. ما معمولا در حالت عادی عادت داریم که دم و بازدم ها رو پشت سر هم انجام میدیم. در این تمرین فرد بعد از انجام دم 2 ثانیه مکس میکنه، بعد 4 ثانیه بازدم انجام میده و بلا فاصله بعد از بازدم مجددا مکس میکنه، یعنی بعد از بازدم دم بعدی رو شروع نمیکنه. پس دم رو انجام میدن، نگه میدارن نفس رو 2 ثانیه، 4 ثانیه بازدم، مجددا نگه میدارن قبل از اینکه دم بعدی رو بخوان انجام بدن. تکرار کنیم. دم، مکس، بازدم، مکس، مجددا دم بعدی، مکس، بازدم و به همین ترتیب تمرین 10 بار ادامه پیدا میکنه. خب در این 2 تمرین ما بیشتر هدفمون این بود که در واقع بتونیم هوای بیشتری رو به کیسه های هوایی بفرستیم، حجم آلبول ها رو بیشتر بکنیم و میزان تهویه بهتر بشه، تهویه بهبود پیدا بکنه. یه سری از تمرینات هم هستش که در واقع هدفش اینه که اون قفسه سینه رو در واقع بازتر بکنه، حجم قفسه سینه بیشتر بشه. یکی از تمرینات ساده که فرد انجام میده اینه که دست ها رو به سمت روبرو قرار میده، موقع دم دست ها رو باز میکنه کاملا و به سمت عقب میبره، در بازدم برمیگردونه. مثل تمرینات قبلی دم از بینی، بازدم از دهان و میزان بازدم باید طولانی تر از دم باشه و به صورت فوت کردن. دم و بازدم. خب در تمرین بعدی دست ها رو پشت سر قرار میدم. خب دست ها رو میتونن روی شونه شون قرار بدن. موقع دم دست ها رو به سمت عقب میبرن. دم از بینی، بازدم. دم، بازدم. دم، بازدم. به همین شکل 10 بار تمرین رو تکرار میکنه. تمرین بعدی به این شکل هستش که دست ها پشت سر، پشت گردن قرار میگیره. موقع دم دست ها رو باز میکنن کاملا. دم از بینی، بازدم از دهان. دم، بازدم. بازدم به صورت لبونچه ای و طولانی تر. دم، بازدم. بسیار خوب. انجام همین تمرینات ساده وقتی که تکرار بشه به صورت روزانه خیلی کمک خواهد کرد که هم الگوی تنفسی بهبود پیدا بکنه و هم اینکه میزان تهویه بهتر بشه، کار تنفسی هم کاهش پیدا خواهد کرد. با تشکر از توجهتون.
حالا من خواستم ببینم کسی سوالی در این زمینه براش پیش اومده. استفاده از زدن ماسک در محیط باز در موقع عبور و مرور الزامی هست؟ ببینید، گفتم ماسک جراحی، ماسک معمولی سلایه یا حالا 5 لایه که شما دارین استفاده میکنید مانع عبور ویروس نمیشه. اما چیکار میکنه؟ شما وقتی یه افر به هر حال دارین توی مکان عمومی دارین عبور و مرور انجام میشه، غیر از شما کسای دیگه هم هستن و اون افراد ممکنه ناقل باشن و تنها کمکی که میشه اینه که برد پرتابی قطرات تنفسی هنگام تنفس و هنگام صحبت کردن کاهش پیدا میکنه، پس احتمال انتقال اون به شما کاهش پیدا میکنه. بنابراین استفاده از ماسک هر قد خودتون ملزم باشین به استفاده از اون، دارین به خودتون کمک میکنین، دارین از ابتلاع خودتون کمک کننده میشین. حالا گفتم این درمان اختصاصی رو ما نمیخواستم بحث کنم، ولی پرسین آمپول رمدزیویر، پرسین تو چه مواردی توصیه میشه، معایب اون چی هست. ببینید پاسخ به درمان هر فرد با فرد دیگه متفاوته، اما در صورتی که فردی الان حالا طبق پروتکل بیمارستان های دولتی ایران میگم خدمتتون، فردی درگیری ریه بیش از 15% به علت ویروس کرونا داشته باشه، درگیری ریه بیش از 15% داشته باشه و افت اکسیژنش زیر 93% باشه. حالا این برای یه فرد سالم دارم میگم، اگر یه فردی که مشکل زمینه بیماری مزمن ریوی از قبل داشته، قبلا اکسیژن خونش پایین بوده، با هر درجه از کاهش میزان اکسیژن خونش زیر 90% باید این آمپولو بگیره. اما یه فرد سالم اگر بیش از یک هفته از درگیریش گذشته باشه و درگیریش بیش از 15% باشه در سی تی اسکن، اون موقع دارو براش تجویز میشه. اما اگه اینکه این فرد به این دارو پاسخ بده یا نده بسته به شرایط هر فرد متفاوته، بسته به سیستم ایمنی اون فرد متفاوته. هر دارویی که وارد بدن شما میشه برای بدن شما ممکنه اثرات متفاوتی داشته باشه و عوارض متفاوتی داشته باشه. بنابراین نکته ای که وجود داره اینه که ما، یعنی ممکنه هیچ عارضه ای برای کسی نداشته باشه، ممکن از عوارض معمولش تهوع داشته باشه، تهوع استفراغ، عوارض گوارشی داشته باشه، تا افزایش آنزیم های کبدی، یعنی یه سمیت، چون دفعش کبدی، یه سمیت کبدی داشته باشه و اینکه برای یه فرد واکنش ایمنی ایجاد بده که یه عوارض جنرال روی تمام سیستم بدنش داشته، از همه چی، یعنی سیستم ایمنی بدن فرد تحریک بشه و عوارض بیشتری نشون بده. بنابراین برای همه به خاطر این توصیه نمیشه، اما توصیه اینه که در هر زمانی تشخیص قطعی داده بشه که درگیری ریه وجود داره و فرد در شرایط حاد بیماریه، حتی اگر بیش از 10 روز از بیماریش گذشته باشه، درست این هسته که این دارو برای فرد تجویز بشه، چون هنوز فعالیت ویروس ادامه داره، فعالیت تکثیری و تخریبی ویروس ادامه، پس دادن داروی ویروسی الزامی هست. اما خب حالا یه سری قوانین در برخی از بیمارستان های دولتی وضع شد. اما نوشتین درست استفاده طولانی مدت از ماسک در محل کار موجب بالا رفتن یعنی CO2 خون میشه، دیوکسید کربن در خون میشه. شما در هر جایی، حالا کار، محیط کار، محیط بیرون، اجتماعات، هر جایی که ماسک استفاده کنید، چون دارید بازدم خودتون رو بیشتر دارید تنفس میکنید، سطح اکسیژن خونتون، سطح دیوکسید کربن خونتون میره بالا. برای جبران اون بدن میاد چیکار میکنه؟ میگه من میخوام بیشترین میزان اکسیژن رو برداشت بکنم از کنار کیسه های هوایی که پر هوا هستن. میاد چیکار میکنه؟ اریتروپویتین از کلیه ها ترشح میشه که تعداد گلبول قرمز رو میبره بالا که بیشترین برداشت اکسیژن رو داشته باشه. چون شما در مطلوب ترین حالت 21% هوا اکسیژن داره. حالا شما دارین یه دیوکسید کربنی هم اضافه تر دارین استشمام میکنین، بنابراین میاد بدن شما این پاسخ انتباقی رو داره انجام میده که اکسیژن بیشتری رو برداشت کنه به بافتاش برسون. بنابراین شما هر موقع که ماسک استفاده کنید، بله این احتمال برای شما وجود داره. حالا کرونا هم به علت التهاب عروقی که میده، هم به علت افزایش غلظت خون، به علت افزایش تعداد گلبول های قرمز میتونه باعث لخته شدن خون بشه، که حالا مبحث بعدی که داریم صحبت میکنیم همون آمبولی ریه و لخته شدن خون هست که جز اورژانس ها هست، اونو بعد از کرونا حتما توضیح میدم. پس این حالا در محیط کار، در محیط سربسته تجمعات هست، استفاده از ماسک اینجوری باز بالا رفتن CO2 میشه. برای یه فرد بالغ که حداکثر استفاده و متابولیسم مغزیش و رشد مغزیش رو کرده، افزایش درصدی از بالا رفتن درصدی دیوکسید کربن در خون خیلی حائز اهمیت نیست، اما در بچه ها این خیلی مهم هست، چون اولا اینکه بچه ها متوجه این افت سطح اکسیژن خونشون نمیشن و اینکه در حد اکثر میزان متابولیسم و رشد مغزیشون هستن، رشد تکامل مغزیشون هستن. برای بچه ها ممکنه ایرادی ایجاد بشه، اما برای بزرگ سالان مشکلی ایجاد نمیکنه، مشکل حاد و نگران کننده ایجاد نمیکنه. یعنی وقتی شما میخواین یه کار، یه چیزی رو میخواین بسنجین، بعد ببینید چه عوارضی براتون داره، چه فوایدی براتون داره. انتخاب من استفاده از ماسک، حتی اگر برای من این ضرر رو داشته باشه، در مقابل این چه فوایدی داره؟ احتمال ابتلا به این بیماری رو که میتونه عوارض طولانی مدت جدی و خطرناکی رو داشته باشه و باز اختلال طولانی مدت کیفیت زندگی بشه، ترجیح میدم اون عارضه رو داشته باشه ولی این ابتلا رو نداشته باشم. به هر حال باید یه چیزا رو آدم خودش سبک سنگین کنه و استفاده کنه. ممکنه بدون هر گونه نشانی تنفسی ویروس کنه، سیستم عصبی رو درک کنه، در کمر، گردن و پاها ایجاد درد نماید. یکی از علائم شایعش توی مریض هایی که بستری نشدن و مریض های سر پایی هستن، سندروم خستگی مزمن هست. یعنی فرد ممکنه در نقاط متعدد از بدنش دچار درد بشه و این ممکنه طولانی مدت هم برای فرد اتفاق بیفته. این احتمالش وجود داره، یعنی ممکنه فرد ابتلا داشته باشه و فقط با یک درد و خستگی بروز بکنه و این علامت الان که جزء تحقیق کشوری هست که باید همه، حالا برای کسایی که ابتلای قطعی داشتن و در سیستم های دولتی ثبت هست، با همه تماس میگیرن و علائم رو ثبت میکنن و این داره برای کشور ما هم داره ثبت میشه، از عوارض طولانی مدت کرونا حتی پس از بهبودی بیش از 6 ماه ممکن سندروم خستگی مزمن براشون باقی بمونه و بعد از ابتلا به کرونا ممکن شما دورهایی رو از برخی از علائم رو تقلید کنید، بدون بدن شما برخی از این علائم رو بروز بده بدون که شما مبتلا باشید. از دست دادن حس بویایی و چشایی در نتیجه کرونا دائمی نیست. بعد از 6 ماه تا 9 ماه حس بویایی و چشایی برمیگرده. اما نکته‌ای که افتراق میده اونو از سینوزیت اینه که معمولاً از دست دادن حس بویایی چشایی تو کرونا ناگهانی هسته، ولی توی رینوسینوزیت معمولاً این به صورت تدریجی اتفاق میافته. خب حالا بقیه مطالب رو میخواستم خدمتون بگم. اون میرسیم به آمبولی ریه. گفتم که در حالا جریان خون داخل عروق ما به چه علت ممکنه یه لخته درش ایجاد بشه؟ وقتی که یه جای خون بیش از اندازه وایسه، به ایسته، حرکت نداشته باشه، در حرکت نباشه، لخته میشه، منعقد میشه. پس یکی از عوامل مساعد کننده همون استازه، ایستادگی، جریان نداشتن یکی از عوامل التهاب عروقیه که یک تشدید کننده و شروع کننده روند انعقاد هست و یکی دیگه از عوامل مستعد کننده این هسته که خاصیت انعقاد پذیری خون افزایش پیدا کرده باشه. حالا چه چیزایی باعث میشه افزایش انعقاد پذیری خون صورت بگیره؟ یکی همین افزایش تعداد گلبولای قرمز بیش از اندازه در بدن. اینقدری که سیگار باعث افزایش هموگلوبین میشه، حالا سیگار و مصرف دود، حالا هر دودی باعث افزایش هموگلوبین و تعداد گلبول‌های قرمز میشه، ماسک زدن معمولی ما در مکان‌های عمومی باعث بالا رفتن اون نمیشه. اما به هر حال، خب به هر حال یه پاسخ طبیعی بدن هست. اما دارم میگم همین افزایش گلبول قرمز باعث میشه که یک خاصیت انعقادپذیری خون افزایش پیدا کنه، یه خطر ایجاد لخته و در نهایت آمبولیریه ایجاد میشه. آمبولیریه خیلی بیماری مهم، خطرناک و جدی هست، چون میتونه حالا بسته به سایز اون آمبولی، اون لخته میتونه کشنده باشه، میتونه علامت های خفیف ایجاد بکنه، ولی وقتی که لخته بزرگ بفرسته واقعا کشنده است که ممکنه هیچ کاری کمک کننده نباشه. بنابراین بازم میگم همیشه پیشگیری بهتر از درمانه. حالا چه کاری فرد میتونه برای خودش بکنه؟ یه چیز دیگه یادم رفت، خانوم ها معمولا بیشتر مستعده، بعد خونشون بیشتر مستعد انعقاد پذیری هست به خاطر سطح استروژن بالاتری که در خانوم ها نسبت به آقایون وجود داره. اینم توی سنین باروری، خب این سطح بالاتر، بعد از یائسگی خب این نسبت کمتر میشه. اما خب میریم سراغ آمبولی ریه. اما آمبولی ریه چیه؟ اون شریانی که باید خون رو وارد ریه بکنه، یک خونه تیره و پر از دیوکسید کربن رو میخواد وارد ریه ها بکنه، اونجا کنار کیسه های هوایی دیوکسید کربن رو تحویل بده، اکسیژن تازه رو تحویل بگیره. خب اونجا چه اتفاق میافته؟ این شریانه میاد به وسیله یه جسم متحرک بسته میشه. حالا چه اتفاق میافته؟ خب این تبادل اکسیژن و دیوکسید کربن صورت نگیره، عملا فرد خفه شده بدون اینکه راه هواییش اختلالی درش ایجاد بشه. بنابراین به این دلیل میگم که کشنده است. حالا این جسم متحرک در اثر یک کالکشن عفونت در بدن باکتری ها باشن، میتونه یک قسمتی از یه بافت سرطانی باشه و هر جسم متحرکی که بیاد این شریان رو مسدود بکنه. حالا علائمش چیه؟ علائم متفاوت. ببینید علائم متفاوته به خاطر اینکه این شریان درشت میاد وارد ریه ها میشه و به شاخه های ریز 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 تقسیم میشه تا کنار اون کیسه های هوایی، به شاخه های خیلی ریز تقسیم میشه. حالا این سایز این آمبولی چقدر باشه که بیاد اون شاخه اصلی رو مسدود بکنه که مساویس با مرگ، یا نه این آمبولی خیلی ریز باشه و بیا شاخه های انتهایی رو درگیر بکنه، ممکنه علائم متفاوت باشه. اما چیزی که جز علائم خطره، یعنی فرد میتونه اینا رو به ذهن بسپاره، اگر اتفاق براش افتاد اون رو اینها رو جدی بگیر و مراجعه کنه به اورژانس. تنگی نفس ناگهانی، تنگی نفس تدریجی معمولا مال بافتری است، تخریب بافتری است یا مشکل قلبیه. اما تنگی نفس ناگهانی باید شک کنیم با آمبولیری. این افراد معمولا به شدت مضطرب میشن به علت افزایش ضربان قلب. این افراد دچار استرس خیلی شدید میشن، افزایش ضربان قلب پیدا میکنه، شاید بدن داره جبران میکنه این کمبوده خونی رو که داره به این قسمت از بدن میرسه و کمبود اکسیژنی رو که داره بافت ها تحمل میکنن، دارن با افزایش کارکرد قلبی دارن خون رسانی به سایر نقاط رو بیشتر میکنن که بتونن اکسیژن رو بیشتر دریافت کنه، یعنی دارم در واقع برونده قلب رو هی بیشتر میکنم تا خون بیشتر برسه به بافت ها. این یک پاسخ طبیعی بدنه. اما سرفه، سرفه با خلط خونی اگر همراه باشه، خلط خب اون در کنار حبابچه ها، اون عروقی که اون عروق ریز که درونشون آمبولی گیر کرده باشه پاره میشن، ممکنه یه سری رگه های خونی هم شما در خلط دیده بشه، ممکنه هم اصلا رگه خونی دیده نشه. اما نکته خیلی قابل توجه تنگ نفس ناگهانی. تعریق دارن افراد، ضربان قلبشون هم که توضیح دادم خیلی به شدت افزایش پیدا میکنه. اما چه کسایی بیشتر در معرض خطر این عوامل هستن؟ کسایی که عمل جراحی دارن به علت درد بعد از عمل جراحی تحرک کمتری دارن و مستعد آمبولیریه میشن. یه بستری طولانی مدت دارن و بستری طولانی یعنی بدون حرکت. اگر بستری که با حرکت باشه این خطر براشون نیست. برای همینه که هر کسی که عمل جراحی انجام میده همیشه همه جراح روز دوم بعد از عمل، یعنی روز بعد از عمل، همه توصیه به حرکت کردن بیمار میکنن. کسایی که سکته مغزی یا قلبی داشتن به هر حال یه عامل مستعد کننده ایجاد لخته در خونشون دارن. حالا میتونه این گرفتگی عروق باشه، خب پس یه پلاک هایی در دیواره عروقشون ایجاد شده که باعث تنگی عروق شده. این خود این پلاک ها میتونن جدا بشن باعث گرفتگی عروق ریز انتهایی بشن. کسایی که بیماری قلبی دارن، تو مبحث فشارخونم گفتم کسایی که ریتم نامنظم قلبی دارن جریان خون درون قلبشون دچار ایستایی میشه، یعنی به خوبی از دهلیز خون به بعد منتقل نمیشه، اونجا میمونه. وقتی اونجا بمونه خون اونجا افزایش احتمال انعقاد درش بیشتر میشه، بنابراین احتمال اینکه آمبولیریه در این افراد اتفاق بیفته بیشتر. به هم دل هست گفتم کسایی که ریتم نامنظم دارن با عنوان ریتم AF براتون توضیح دادم که این افراد باید حتما یه داروی ضد انعقاد مصرف کنن. و کسایی که خیلی چاقن، کسایی خیلی چاقن خصوصا چاقی شکمی، کسایی که خیلی چاقن خصوصا چاقی شکمی دارن شما تعجب بکنین که عروق واریسی توی پاشون هم بیشتره. چرا؟ چون برگشت وریدی از ناحیه پاها کم میشه، بنابراین استاز عروقی توی پاها بیشتر، احتمال لخته شدن خون در پاها و بعد کند شدن اون لخته و پرتاب شدن به سمت ریه بیشتر. شکستگی ران و لگن هست. وقتی مغز استخوان ران حاوی چربی هست، وقتی که شکستگی اتفاق میفته این قطرات چربی ممکنه پرتاب بشن در جریان خون شناور بشن و با آمبولیریه بشن. و همین خود شکستگی ران و لگن وزن گذاشتن فرد، حرکت کردن فرد به تعویق میفته، خودش یه عامل مستعد کننده به ایجاد لخته و آمبولیریه هست. اما درمانش چی؟ داروهای ضد انعقاد، بسته به اینکه فرد به چه دلیل این اتفاق براش افتاده یا لخته براش صورت گرفته ممکنه دارویی که استفاده میکنن هم براش متفاوته. اما حساسیت، ورم، اینا علائم خطر هستن که هر فردی داشته باشه باید به پزشک مراجعه بکنن. حساسیت، ورم و درد اندام تحتانی خصوصا در ناحیه پشت ساق، وقتی که شما مچ پاتون رو بالا و پایین میکنید این درد اگر تشدید پیدا بکنه یا با ماساژ دادن، خود دارم میگم اگر این علائم رو داشتین اصلا نخواهیم با ماساژ دادن این رو تخفیف بدین این درد رو، چون باعث حرکت این لخته و احتمال آمبولیریه رو افزایش میده. اگر دیدین حساسیت و درد شدید در ناحیه ساق پا دارین این جز علائم خطر، حتما باید مراجعه کنید. درد ناگهانی قفسه سینه وقتی که فرد درد شدید قفسه سینه پیدا میکنه، نمیتونه نفس عمیق بکشه، باز شدن ریه ها براش دردناک میشه، نفسش کوتاه میشه، به جاش میاد تون تون نفس میکشه. حالا این هم یه علامت و هم یک عارض است که خود این نفس های کوتاه کوتاه باعث میشه این حبابچه های هوا به خوبی باد نشن، روی هم بخوابن، دوباره یه عامل عفونی ممکن روی سوار بشه و یا افت اکسیژن خون طولانی مدت اتفاق بیفته تا دوباره بتونن این آلولا دوباره از هم جدا بشن. تشدید اضطراب و بیقراری گفتن به علت افزایش ضربان قلبشون به صورت خیلی ناگهانی ممکنه دچار اضطراب و بیقراری بشن. گفتم سرفه با خلط خونی رو حتما جدی بگیرید، نشون دهنده یک یا آمبولیری است یا یه عفونت تخریب کننده است، پس باید حتما جدی گرفته بشه. و یه خونریزی غیر معمول، خصوصا در کسایی که الان دارن یک داروی ضد انقاد مصرف میکنن، حتما باید به پزشک مراجعه بکنن و تب، چون اون قسمت از بافت ریه که خونرسانی مناسبی نداشته باشه ممکنه دچار یه عفونت روش سوار بشه. حالا ببینم در این مورد سوالی در مورد آمبولی ریه دارید؟ اگر دارید بفرمایید، اگر نه که من وارد مبحث آسم و COPD بشم، هرچند که وقتمون خیلی کوتاهه و من باید خیلی سریع. خب ممنونم. اما میریم سراغ بیماری بعدیم. بیماری بعدی آسمه. آسمه، ببینید، راه هوایی ما یه بیماری التهابیه که با انسداد راه هوایی خودش رو بروز میده. این انسداد راه هوایی توی بیماری آسم قابل برگشته. حالا این انسداد راه هوایی به علت پاسخ راه هوایی تنفسی به محرک ها هستن. حالا این محرک ها ممکن ایمنی باشن، ممکن غیر ایمنی باشن. یعنی چی؟ یعنی ناشی از تحریک سیستم ایمنی باشه یا نباشه. حالا علائمشون چیه؟ علائم آسپیوم معمولاً با سرفه هست، تنگی نفس، بیقراری، اضطراب و ویست. بیماری آسم یه بیماری شایع هست، اما بیشتر توی اطفال دیده میشه تا نوجوانی. بعد از نوجوانی اکثرا بهبود پیدا میکنن به علت مواجهه مکرر بدن با آنتیژن های متفاوت، معمولا بهبود پیدا میکنن. بنابراین شیوعش در بالغین کمتره، مگر اینکه فرد زمینه، میگم، ژنتیکی داشته باشه، ارثی داشته باشه، اختلال ساختمانی داشته باشه یا اختلال ایمنی داشته باشه که حالا این تا بزرگسالی بیماری آسم براش پایدار بمونه. تشخیص افتراقی آسم با سایر بیماری های مزمن ریه اینه که انسداد راه هواییش قابل برگشته. اما محرک های راه هوایی میتونن چیا باشن؟ آلرژن ها هر چیزی میتونه باشه. بوی تند یه غذا میتونه باشه. محرک های دارویی هم میتونن یک آسم دارویی ایجاد بکنن. مثلا کسایی که برای تپش قلبشون ممکنه پروپرانولول استفاده بکنن، بعد از استفاده از اون ممکنه تنگی نفس داشته باشن، خصوصا هنگام فعالیت یه تنگی نفسی براشون اتفاق بیفته. این داروها باعث تاثیرگذاری عضلات صاف غیر ارادی دیواره راه هوایی میشن، بنابراین باعث تنگ شدن اونها و یه آسم دارویی ایجاد میشه. معمولا کسایی که این شرح حال رو میدن معمولا ازشون از داروهایی که استفاده میکنن حتما سوال میشه. آلودگی ها میتونه باشه. عوامل عفونی هم خصوصا تو بچه ها میتونه شروع کننده آسم باشه. من گفتم این بیماری بیشتر بچه ها شایع میشه و معمولا تریگر و فعال کننده این بیماری از یک بیماری عفونی، خصوصا بیماری عفونی ویروسی ایجاد میشه. بعضی از انواع آسم هستن که فرد در حالت معمول مشکلی نداره، اما وقتی که فعالیت ورزشی میخواد انجام بده فقط دچار تنگی نفس و ویز میشه. ویز هم باید دقت داشته باشین که بازدمی هست، یعنی وقت دم رو میتونن خوب انجام بدن چون فعال هست، ولی بازدمشون طولانی و همراه با ویز هست. و حتی محرک های متفاوتی میتونه باشن، حشرات میتونن باشن، کپک ها میتونن باشن، مایت ها میتونن باشن، پرندگان، حیوانات خونگی که مو داره مثل گربه که موش میریزه، اینها میتونن تحریک کننده باشن بر این زمینه. اما یه چیزی که باید بگم، علت اصلی بیماری آسم هنوز کاملا دقیقا مشخص نیست. میدونیم چه اتفاقی میفته، میدونیم چه درمانهایی داره، ولی اینکه علتش چی هست، علت اولی که در برخی افراد دیده میشه، در برخی دیده نمیشه، در برخی بهبود پیدا میکنه، حتی در یک خانواده زمینه وراثتی یکسانی داره، علت اصلی هنوز کاملا مشخص نیست. و نکته دیگه تشخیص افتراقی های آسم هست، خصوصا حالا توی سنین پایین ممکنه به علت اختلالات حنجره شما یه ویز بازدمی بشنوی یا یه تنگی نفس داشته باشه، ممکنه یه عفونت ریوی باشه، ممکنه این به علت یک رینوسینوزیت باشه، ممکنه یک ریفلاکس این علائم رو برای یه فرد تحریک بکنه. چون برخی از جلوه های، یعنی برخی از انواع آسم انواع بسیار متفاوتی داره. بعد بتونیم بعضی از انواعش ممکنه فقط به صورت سرفه بروز بکنه، یعنی فرد به صورت مزمن سرفه میزنه، اصلا تنگی نفس ابرازی نمی کنه، اما یه سرفه مزمن برش اتفاق میفته و وقتی که بررسی های کامل برش صورت میگیره میبینن که این میتونه آسم باشه چون تنگی راه هوایی داره. اما تشخیص اصلی، این تشخیص دقیق این بیماری با انجام تست اسپیرومتری و تست ریه هست که این تست رو باید انجام بدن بعد با استفاده از داروهایی که گشاد کننده برونش ها هستند، گشاد کننده هوایی هستند، استفاده میکنن و بعد میبینن که این انسداد قابل برگشت هست، اثبات میشه که بیماری شما آسم هست. معمولا در روندی که شما دارین میرید پزشک مراجعه میکنید، بر اساس علائم برای شما دارو تجویز میشه و هیچ یافته اثباتی برای شما ثبت نمیکنن که بخوان این تشخیص رو اثبات کنن. ولی خب بنابراین تست روتینی نیست که از همه افراد گرفته بشه. اما یه سری عوامل هست که باعث میشه این علائم تشدید پیدا بکنه. هر فردی که آسم داره، چون این بیماری مزمنیه دیگه، خودش متوجه عوامل تشدید کننده این بیماری در اون فرد هست. مثلا ممکنه با یه آلرژن، ممکنه با یک استرس، ممکنه با فشارهای روانی گرش ایجاد میشه این عوامل تشدید پیدا بکنه. یکی از راه‌های مؤثر در بهبود فعالیت تنفسی و بهبود فعالیت تنفسی اینجا میشه همون فعالیت‌های که این فیلمی که براتون گذاشتم توی قسمت فیزیوتراپی تنفسی و ورزش‌های تنفسی پس از کرونا، این ورزش‌ها برای بیماران آسم هم خیلی مفیده. یعنی تنفس شکمی یا دیافراگمی داشته باشن، تنفسشون با تنفس با دم از بینی، بازدم از دهان، طولانی مدت با لبهای غنچه، اینها میتونه بهشون کمک کننده باشه برای افزایش ظرفیت ریه هاشون. اما یه چند تا نکته میخواستم خدمتون عرض بکنم. ورزش های تنفسی رو بهتون گفتم، اما درمان چیه؟ درمان متفاوت هست برای آسم، بسته به هر فرد، بسته به علائم و شدت، برای هر فرد متفاوته. داروهای ممکن ضد التهاب استفاده کنن، داروهای کورتون دار استفاده بکنن، چه خوراکی چه استنشاقی. داروهای گشاد کننده عروق میتونن استفاده کنن، داروهای کاهش التهاب مخاطی ممکن استفاده کنن. اما نکته ای که میخواستم حتما توجه داشته باشن همه افراد، مؤثرترین دارو در درمان و بهبود علائم و کنترل حملات حاد آسم کورتون استنشاقی هست، چیزی که افراد چون اثر آنی ازش نمیبینن در استفاده ازش سهل‌انگاری میکنن. استفاده از کورتون استنشاقی به کنترل التهاب مخاط و راه هوایی بسیار کمک میکنه، بنابراین استفاده از اون توصیه اکید هست، استفاده منظم. اما نگرانی که وجود داره که افراد نمیخوان ازش استفاده بکنن چیه؟ نگرانی که وجود داره اینه که این کورتون باعث پوکی استخون بشه، این کورتون باعث نمیدونم اثرات مثلا بلوغ زودرس بشه، کاهش رشد استخوانی بشه، قد مو کوتاه بشه، چون بیشتر بچه ها هستن و جوان ها هستن که این داروها رو استفاده میکنن. بعد بگم کورتون سیستمیک خوراکی این اثرات رو ممکنه بذاره، اما کورتون استنشاقی به هیچ عنوان این اثرات رو نداره، بنابراین در مصرفش حتما دقت کنید. در مصرف کورتون های سیستمیک هم در مواقع حاد لازم هست، چون اون کمبود اکسیژن و اون اثرات نامطلوب اون مضرات بیشتر از استفاده کورتون سیستمیک است. پس بسته به فرد، این داروها، داروهایی که برای فرد تجویز میشه قطعا کمک کننده هستن. پس داروها رو باید منظم استفاده بکنن و در استفاده از اونها نباید سهل انگاری بکنن. اما یه نکته هست که این برای بیماران COPD هم خیلی مهمه، استفاده از اسپری ها. استفاده از وقتی که از اسپری به صورت مستقیم استفاده میشه، حداقل میزان دارو به راه‌های هوایی تحتانی میرسه. اکثرش وقتی به صورت مستقیم شما اسپری تو دهان قرار بدید و باهاش و ازش استفاده کنید، حتی در صورت استعمال صحیحش که حالا میبینم وقتمون خیلی محدوده، نمیتونم بیشتر از این توضیح بدم، استعمال اون رو توضیح بدم، حتی استعمال صحیح اون با فقط 30% از دارویی که شما دارین استنشاق میکنین رو به بدنتون میرسونه، بقیهش توی بینی و دهانتون رسوب پیدا میکنه. حالا عوارض خودشون هم داره، حالا کورتون های استنشاقی باعث برفک و زخم دهانی میشن، التهاب مخاطی هم میدن. بنابراین که میگن هر بار که اسپری استفاده میکنین دهانتون رو بشورید، خصوصا توی بچه ها. اما راه کنترل این عارضه و راه بهتر استفاده از این دارو چی؟ استفاده از دمیاره. من برای هم بچه ها هم بالغین توصیه هم اینه که فقط از دمیار استفاده کنن، چون هم داروی بیشتر و مؤثرتری به بدن، به راه های هوای تحتانی میرسه، کنترل بیماری کن بنابراین بهتره، و همین که عوارض ناشی از اون کورتون های استنشاقی در دهان و مخاط دهان و بینی کمتر میشه. استفاده صحیح از این که در پوش داروتون رو بر میدارید، اون رو قسمتی هست برای گذاشتن، قسمت اینجا اسپری قرار میدین، سرپوش دهانی رو هم داخل دهان خودتون قرار میدین، دو پاف از اون رو، حالا پافی که برای شما تجویز کردن معمولا دو پاف هست، دو پاف رو داخل اون میزنید، سه تا نفس میکشید. حالا نفس، وقتی که نفس میکشید باید نفس خودتون رو 5 تا 10 ثانیه نگه دارید تا این ذرات آیروسل به راه هوای تحتانی شما برسن، بعد بازدم انجام میدید، دوباره نفس بعدی، این دوباره همینجور 5 تا 10 ثانیه نگه میدارید، دوباره بازدم انجام میدید. این بهترین راه رسیدن دارو به بدن شما همین استفاده از دمیار میشه. حالا سوالی در مورد آسم دارین؟ خیلی دارم سری میرم. این نوشتین هوای مرطوب برای آست مفیده یا خیر؟ بخور سرد یا گرم کدوم بهتره؟ چیزی رو که میتونم قطعا به فرد به هر کسی بگم، اولا اینکه فردی که زمینه آلرژی داره، حالا بسته به علت ایجاد کننده آست متفاوته، ولی فردی که زمینه آلرژی داره اگر بیان از بخور گرم استفاده بکنه، باعث التهاب بیشتر مخاطی میشه، بنابراین علائم تنفسیش بیشتر میشه. بهترین راه اینه که حفظ رطوبت محیط با بخور سردستگاه های بخارساز هستند که بخورشون گرم نیست، بخور مرطوبه، بخور سرد هست، اما بخور سرد رو مستقیما نمیگیم، فقط جهت حفظ رطوبت محیط هست برای اینکه علائمشون بروز نکنه. پس یه نکته دیگه هم هست، بعضی مواقع علائم تشدید کننده، حالا این به صورت کلی میگم نه برای آسم، هر نوع بیماری تحریک راه هوایی دارین، اگر عفونت وایرال هست، بخور گرم به شدت مضره، باعث التهاب بیشتر مخاطی میشه و به شدت علائم رو افزایش میده، خصوصا تو همین مورد کرونا. یه بیماری ویروسی هست، تحریک راه هوایی رو داره. وقتی شما تو این موارد خصوصا بخور مستقیم گرم مضر هست، دیگه چه برسه یه سری شایعات اومده بخور جوش شیرین و اینا رو که اصلا میخوام اینا رو اصلا بحثش نکنیم، اصلا همچی چیزی وجود نداره. اون بخور سردی که فقط رطوبت هوا رو حفظ بکنه و از تحریک راه هوایی کم بکنه. پس تو عفونت های ویروسی قطعا بخور گرم مضر هست، عفونت های باکتریال در حدی که بخور گرم در حدی که ترشحات رو رقیق میکنه و خروج خلط رو تسهیل میکنه میتونه مفید باشه، اما برای عفونت های ویروسی کاملا مضر و حتی خطرناک میتونه باشه. خب سونا هم که توضیح دادم، اگر زمینه آلرژی برای آسم وجود داره ممکنه علائمش رو تشدید بکنه. چرا؟ چون التهاب و پرخونی راه هوایی بیشتر میشه. حالا این میگم در زمینه تجربه شخصی و علت بیماری ممکنه متفاوت باشه. اما میریم سراغ بیماری بعدی، بیماری COPD. بیماری COPD چی بود؟ بیماری مزمن انسدادی راه هوایی. وقتی کلاس تموم شده برای من سریع مرور کلی میکنم که حداقل یه مطلب کلی گفته باشم. اگر سوالی باقی موند یا اگر تمایل داشتیم بیماری های دیگه بحث بشه، جلسه در جلسات آتی بعدا تشکیل خواهد شد. اما یه تو مرور سریع داشته باشم، انسداد برگشت ناپذیر مجاری هوایی افتراقش با آزم در این بود، این محدودیتش معمولا تدریجی، پیش رونده و برگشت ناپذیره. اما عوامل خطر و عللش چیه؟ سیگاره، مهمترین عامل سیگار. دوباره دلایلش رو گفتم خدمتتون، هم از بین بردن سیستم دفاعی مخاطی، هم کارکرد مژک ها رو اختلال ایجاد می‌کنه، هم در خود ساختار راه تنفسی تحتانی اختلال ایجاد پیدا میکنه. علت اصلی COPD سیگار هست. هر ماده دخانی، هر دودی که استعمال میشه، تماس غیر فعال هم با سیگار هم میتونه باشه. بنابراین یعنی منع استفاده از سیگار در مکانهای عمومی سروسته باید جدی برخورد بشه. آلودگی ها و وراثت، برای همین هست که در وراثت نقش مهم بعدی هست که ممکن در یک خانواده که در یک محیط دارن زندگی و کار میکنن، در یکی این بیماری بروز پیدا بکنه یا در یکی بیماری بروز نکنه. علائم بالینیشون سرفه هست، خلط هست و تنگی نفس. این بیماری خیلی شایعی شده به علت افزایش آلودگی های محیطی. این بیماری افزایش پیدا کرده در دهه های اخیر. بنابراین هر بیمار بالای 40 سالی، یعنی هر فردی که مراجعه بکنه با سابقه یه عامل خطر داره، یه سیگاری مصرف میکنه، یا با فرد سیگاری در تماس هست، یه سابقه در خانوادهشون داره، یا حالا در محیط آلوده داره زندگی میکنه با سابقه تماس با عوامل خطر هست، باید برای تشخیص قطعی بیماری باید تست اسپیرومتری برای فرد انجام بشه. وقتی که این تست انجام شد، باید حتما عکس از قفسه سینه برای رد سایر تشخیص های افتراقی انجام بشه. حالا تشخیص افتراقی ممکن آسم باشه، ممکن اصلا بیماری قلبی باشه، سل یا عفونت مزمنیه که ممکنه علائم سی‌او‌پی‌دی رو تقلید بکنه، همین رینوسینوزیت ساده ممکنه عدم درمانش و این ترشحاتی که ترشحات پشت حلقه ممکنه کامل علائم سی‌او‌پی‌دی رو تقلید بکنه و در نهایت ممکنه به علت سرطان ریه یک از تشخیص افتراقیش اینه و باید حتما عکس قفسه سینه انجام بشه. اما همراه کسایی که بیماری سی‌او‌پی‌دی دارن یه سری بیماری های همزمان دارن که درمان این بیماری های همزمان میتونه به کیفیت زندگیشون و کنترل علائمشون خیلی کمک کننده باشه. معمولا این افراد بیماری قلبی دارن، معمولا این افراد فشار خونی هستن و به علت همین مشکلات قلبی و فشار خون تدریجا به تدریج دچار نارسایی قلبی هم میشن. به علت کاهش کیفیت زندگیشون و کاهش فعالیتشون ممکن دچار افسردگی بشن. معمولا این افراد، حالا انواع مختلفی داره این بیماری های مزمن، ممکنه خیلی لاغر نوع امفیزماتو یا خیلی چاق پفالود نوع برونشیت باشن. معمولا این افراد سندروم متابولیک رو دارن و سندروم متابولیک یعنی افزایش سطح تریگلیسیرید و کلسترول های مضر خون و چاقی، دیابت، اینها رو در مجموع میتونن بگن سندروم متابولی. به علت افت سطح اکسیژن خونشون معمولا آسیب مخاط دستگاه گوارش درشون بیشتر دیده میشه، زخم معده دارن، این افراد بیشتر ریفلوکس و سوء جذب پیدا میکنن. اما چه کاری فرد میتونه خودش برای خودش انجام بده؟ اجتناب از مواد تحریک کننده، ترک دخانیات و وقتی که شاخص آلودگی هوا بالا هست این فرد از حضور در خارج از منزل اجتناب بکنه. درمان بسته به فرد متفاوته و برای درمان هم که گفتم بهترین راه اینه که استفاده از داروهای استنشاقی رو با وسایل کمک درمانی استفاده کنن که حالا عکسشون رو براتون میذارم. متاسفانه توضیح تک تک اینها دیگه وقتی کلاس هم تموم شده نمیرسم همشون رو براتون توضیح بدم، اما یه سری کارها فرد میتونه خودش برای خودش انجام بده. همون تست، همون ورزش تنفسی که براتون گذاشتم فیلمشو، این میتونه خیلی کمک کننده باشه. عوامل خطر رو باید اجتناب بکنه، ورزش میتونه انجام بده، ورزش و تقویت خصوصا اندام فوقانی و حفظ شکل طبیعی قفسه سینه میتونه خیلی به از کار افتادگی و افزایش کار تنفسی، کنترل افزایش کار تنفسی کمک کننده باشه. اگر فرد دچار سوء تغذیه هست، اگر فرد اون بیماری های همراهی که گفتیم، اگر این اون بیماری ها رو هم علاوه بر این بیماری تحت درمان همزمان قرار بده، پاسخ به درمان بیماری ریویش و همچنین کیفیت زندگیش بهتر میشه. اکسیژن درمانی در مراحل انتهایی بیماری سی‌او‌پی‌دی درمان قطعی و اصلی بیمار میشه، یعنی چیزی که علائمش رو تخفیف میده میتونه اکسیژن درمانی باشه. در نهایت حتی فرد ممکنه اکسیژن ساده جوابگو برای این فرد نباشه، حمایت تهویه‌ای نیازش باشه و یا حتی در موارد خیلی پیشرفته که معمولا اختلال زمینه‌ای ارثی دارن، این افرادی که کاملا فانکشن ریهشون از دست میده ممکن نیاز به پیوند ریه و جراحی ریه داشته باشن. پس درمان بیماری های همزمان براشون مفید. توصیه میشه مسافرت هوایی برای این افراد صورت نگیره، خصوصا اگه سطح اکسیژنشون پایین زیر 93% هست. اما اگر فرد سطح اکسیژن بالای 93% داره، مسافرت کوتاه هوایی رو میتونه انجام بده. باید به یک دار اگر فردی تشخیص داده شد، دارویی براش تجویز شد و این دارو داره بهش جواب میده، حتما باید سالانه برای هم پیگیری بیماری های همزمان هم برای کنترل و پایش بیماریش مراجعه کنه به پزشکش و ارزیابی بشه. چرا؟ چون که گفتم این بیماری تدریجی پیشرونده و برگشت ناپذیر هست. اما در مورد واکسیناسیون براتون توضیح بدم. واکسیناسیون نموکوک هست، آنفولانزا هست. باید حتما افراد مراجعه کنن برای واکسن آنفولانزا. آنفولانزا باید برای واکسن آنفولانزا حتما باید از اوایل شهریور اقدام بکنن تا اواسط فصل پاییز این واکسیناسیون رو انجام بدن. اما کسایی که بیماری تنفس، بیماری های زمینه ای هم دارن، بیماری شدید هم دارن، توصیه میشه که حتما براشون واکسن نموکوک هم تزریق بشه، که اینا رو همه رو باید تحت نظر پزشک معالجشون معرفی میشن که این رو انجام بدن. اما من میخواستم در مورد این دوتا واکسن یه توضیح بدم. همه مریضای COPD باید هر سال واکسن آنفولانزا رو بزن. گفتم از اواخر شهریور میگن تا میانه پاییز تا به اواسط آبان میگن اینو انجام. اما واکسن نموکوک دو نوع واکسن داره. یه سری واکسنش کنجوگه است، یه سری واکسن پلیساکاریدی داره. همه مریضای COPD باید واکسن پلیساکاریدی رو دریافت بکنن. همه مریضا. اما چی؟ این واکسن باید اگر زیر 65 سالگی دارن مبتلا هستن و میخوان واکسن رو تزریق کنن، یک بار تزریق کافیه. بعد از 5 سال هم از دریافت واکسن دوز اول یه دوز یادآور میزنن، کافیه، کفایت میکنن. اما اگر بالای 65 سالگی دارن تزریق میکنن، دیگه نیازی به تجویز دوز یادآور نیست. اگر واکسن کنجوگه دارن استفاده میکنن، این واکسن کنجوگه فقط یک بار تجویز بشه کافیه. حالا این واکسن کنجوگه رو برای افراد بالای 65 سال تجویز میکنن، افرادی که نقص ایمنی دارن. حالا هر دو واکسن رو نمیتونن توی تجویز در یک نوبت تزریق بشن. شما امسال اگر واکسن فرزن پلیساکاریدی که همه باید تزریق کنن تزریق میکنن و در نوبت، یعنی حداقل فاصله بین این دوتا واکسن از دو نوع باید حداقل یک سال باشه، در سال بعد برای تزریق واکسن نوع کنجوگه باید اقدام بکنن. بنابراین واکسیناسیون برای افرادی که بیماری زمینه‌ای دارن به شدت حائز اهمیت هست. حمله حاد بیماریشون به چه صورته؟ تشدید علائم دارن، افت اکسیژن خونشون هر قدر از مقدار قبلی افت پیدا کنه با سریع مراجعه بکنه. عوارضشون خیلی مهم هست. عوارضشون نارسایی کامل تنفسی میتونه داشته باشن، قلبی و همزاطوری نمونیای مکرر میتونه داشته باشن و نموتراکس حالا از دازی خارجه. اما تنفس و افرادی که COPD دارن به چه صورت؟ گفتن تنفس دیافراگمی، تنفس با لب قنچه، دم از بینی، بازدم از دهان با لبهای قنچه. اگر دم فرضاً 2 ثانیه طول میکشه، بازدم باید طولانی مدت تر، حداقل 4 ثانیه طول بکشه. و سرفه مؤثر باید داشته باشن. سرفه مؤثر توضیحش نمیرسم دیگه بهتون میگم، باید حتما خلط رو خارج کنن. در این صورت سرفه فقط علائمشون رو بدتر میکنه. علائم خطرشون گفتم تغییر رنگ و مقدار خلط هست، افزایش سرفه، افزایش تنگی نفس و خستگی و در نهایت افزایش وزن به علت ادم و ورم اندام ها هست. و تب در بیماران ریوی در هر درجه‌ای در هر موقعیتی با هر علائمی علامت خطر هست و باید مراجعه کنن. وسایلی که کمک کننده است برای مصرف داروهاشون گذاشتم، اما متاسفانه فرصت نمیکنم برای همشون توضیح بدم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه این کلاس، اما قطعا سوالات زیادی براتون ممکن سوالات زیادی براتون پیش اومده باشه، بنابراین اگر نتونستم واقعا ابهامات رو برطرف کنم عذرخواهی میکنم. عذر میخوام، میگم وقت خیلی کم شده، ولی من یه توضیح بدم. هوای قطعا هوای مرطوب شمال برای زندگی برای فرد آسمی و بیمار مزمن ریوی خیلی بهتر از جای خشکی مثل کرمانه، اما همه اینها یه شاخص رطوبت هوا دارن. بسته به شدت بیماری، جاهایی که رطوبت هوا خیلی زیاد باشه ممکن براشون تحریک کننده باشن. حالا اگر همه شهرهای شمالی و بندری شاخص رطوبت هوا دارن، بر اساس فرد میتونن بسنجن. دستگاه تنفس کمک تنفسی یا غیر تهاجمی کمک تنفسی که بهش میگن NIV که عکسش هم توی دستگاه کمک تنفسی بود، برای کسایی هست که تنفس مؤثر ندارن. تنفس مؤثر گفتم در تشخیص افتراقی های بیماری های ریوی، گفتم بیماری قلبی هم هستن. یعنی هم بیماری تنفسی میتونه باعث بیماری قلبی بشه، هم بیماری قلبی ممکنه باعث علائم تنفسی و بیماری تنفسی بشه. بنابراین در هر دو حالت میتونه این دستگاه های کمک تنفسی برای فرد بسته به شرایطش براش کمک کننده باشه. من اینقدر دارم تون تون صحبت میکنم سرفم گرفته. فلج پرده دیافراگم به چه صورت این فلج پرده دیافراگم اتفاق افتاده باشه؟ ببینید، تنفس برای یه فرد عادی بدون هیچ بیماری زمینه ای، تنفس شکمی نیست. تنفس همین که دنده ها به سمت بالا کشیده میشن، قطر قدامی خلفیه قفسه سینه افزایش پیدا میکنه، برای یه بازدم غیر فعال کافیه. اما اگر فردی به هر حال اگر فردی به علت اختلال ساختار قفسه سینش نتونه تنفس مؤثر داشته باشه، یا در مراحل انتهایی درگیری ریوی باشه که شکل طبیعی دستگاه تنفسش مختل شده باشه، در این افراد تنفس شکمی و دیافراگمی براشون مهمه. اما در یه فرد طبیعی که اون اختلالات ندارن، تنفس فلج دیافراگ نمیتونه باعث تنگی نفس و اختلال تنفس شدید بشه. مگر در حالت خوابیده که احشای شکمی فشار وارد میکنن به دیافراگ، یا اینکه فرد مثلا فتق دیافراگماتی داشته باشه که حجم ریویش کاهش پیدا کرده باشه. وگرنه در یه فرد معمول تنفس، چون تنفس دیافراگمی نیست، تنفس دیافراگمی و تنفس شکمی غالب نیست، معمولا مختل کننده کیفیت زندگی نیست. ترکیب مواد شوینده مثلا هر عاملی که باز تحریک راه هوایی بشه میتونه آسیب زننده به مخاطریه و در نهایت باز پرخونی آلوولا به هر ناحیه‌ای که التهاب صورت بگیره پرخونی صورت میگیره. بنابراین تراوش مواد از عروق بیشتر میشه، باعث ادم و التهاب در بافت ریه و بهبودی بافت ریه خیلی طولانی مدت و سخت تره. عوض میخوام اگر سوالی هم باز باقی میمونه از همگی عذرخواهی میکنم. در مورد اینکه چجوری بقیه سوالاتتون میتونم پاسخ بگیریم، لطفا با ادمین ها تماس بگیریم ببینین که چجوری میتونین پاسخ بده. امیدوارم جلسه واقعا براتون مفید باشه. سعی کردم واقعا بیماری های شایع و کلی و همه جانبه براتون توضیح داده باشم. خسته نباشیم، بازم خوشحالم که همتون فعالانه در جهت کسب اطلاع در مورد سلامتیتون داریم گام برمیداریم. شب همیشه سالم باشین، هیچ وقت بیمار نباشین. خیلی ممنون، خدا نگهدار.